در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به نام خدایی که اگر او را بلند بخوانی صدایت را میشنود، اگر با او آهسته نجوا کنی راز و نیازت را میفهمد. پس نیازهایت را از او بخواه و رازهایت را با او در میان بگذار. گلایه ها و شکوه هایت را نزد او ببر. برطرف شدن غم‌ها و غصه‌هایت را از او طلب کن و در کارهایت از او مدد بگیر. او کلیدهای گنجینه‌هایش را در دو دستت نهاده، وقتی که درخواست از خودش را به تو رخصت داده. پس هرگاه اراده کردی درهای نعمتش را با دعا باز کن و نزول باران رحمتش را بخواه. به نام همون خدا آغاز میکنیم، خدای بزرگی که وقتی به یادشیم قلب و دل و روحمون آروم میشه. سلام میگم به همتون، انشالله هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های سمت خدا امروز هم توفیق داریم تا مهمون خونه هاتون باشیم. انشالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. آقای حاجی اکبری سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت هستاری و همه بینندگان عزیزمون سلام و عرض ادب دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز هم توفیق داریم تا در محضرتون باشیم. ما با اینکه یک ده از ماه شوال رو پشت سر گذاشتیم، بازم داریم ماه مبارک رمضان رو بدرقه میکنیم. بحث استمرار رمضان رو در برنامه امروز می‌خوایم بهش بپردازیم و چیکار بکنیم که اون حالات بسیار زیبای معنوی استمرار داشته باشه و از اون برکات ما بهره مند بشیم. دوستان عزیزی که هفته گذشته برنامه ما رو دیدند و نگاه کردند و دنبال می‌کنن مباحث آقای حاج علی اکبری رو، من یه خلاصه عرض بکنم و اون همین که ایشون اشاره کردن به مراقبت‌های بعد از ماه مبارک، از جمله کنترل بهره برداری‌های جسمی، مراقبت از جوارح و اعضا، مراقبت از فکر و ذهن و مراقبت از اعمال. به مراقبت از اعمال که رسیدیم وقتمون تموم شد. البته به چند نکته شما اشاره کردید، امروز ادامه صحبت های شما رو میشنویم. آقای حاجی
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ماه مبارک رمضان مثل این که مثلا یه قدمی همه ما کم و بیش در بندگی برداشتیم، حالا یه کسی بیشتری، کسی گام کوتاه‌تری. رسالت ماه مبارک رمضان هم همین بود و از رهگذر همون قدمی که برداشتیم، الطاف و عنایات الهی رو در خودمون، در زندگیمون، در خانوادهمون احساس کردیم، هممون احساس کردیم. الان مسئله در واقع دلشوره است که همه ما داریم. این خیلی مهمه و جدی هم هست. همسر پیامبر عزیز و مهربانمون نقل میکنه که من نیمه شب از خواب بیدار شدم، دیدم پیامبر در بسترشون نیستن. نگران شدم، برخواستم ببینم حضرت کجا رفتن. صدای ناله‌ای توجه من رو در اون سیاهی شب به خودش جلب کرد. نزدیکتر رفتم، دیدم رسول عزیز خدا مثل یک عبایی که روی زمین افتاده باشه به زمین چسبیده است، یعنی تو سجده است، تو یه سجده عادی نه، یعنی کاملا حضرت صورت بر خاک، دست و پاها و سینه روی خاک و گفتگوی داره با خدای متعال در حالت سجده و به شدت گریه میکنه. دیدن اون حالت پیامبر و گفتگوی او با خدای متعال من رو هم به گریه آورد. اما اون چیزایی که پیغمبر در اون سجده میگفت خیلی مهمه. در دل شب خاتم انبیا، سید انبیا، استاد کل، استاد کل انبیای الهی و اون بنده خاص پروردگار متعال اینجوری داره با خدا حرف میزنه. یه جملهش حضرت این بود که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. ای خدای من، یک چشم به هم زدنی من رو به خودم واگذار کن. یه چشم به هم زدن. نکته دومی که حضرت می‌فرمودن این بود که الهی لا تأخذ منی یا لا تسلب منی سال هما اعطیتنی ابدا. ای خدا، اون چیزی رو که به من دادی از توفیق، از توفیق عمل صالح، از حالت صالح، از اندیشه صالح، این رو از من نگیر. لا تسلب منی. و گریه میکرد، حضرت اینا رو میگفت و عشق میرخت. خب همسر پیامبر که به نقل میکنه صحنه رو، میگه من به گریه اومدم، حضرت از صدای من از اون خلوتگاهشون بیرون اومدن، یه لحظه سر برداشتن، گفتن که تو اینجا چی کار میکنی، چرا گریه میکنی؟ گفتم این وضع شما رو دیدم، این حال شما و این، در حالی که خدای متعال شما رو صاحب مقام عصمت قرار داده، شما معصوم در پیشگاه خدا، امثال اینجور برافروخته هستید، عشق میریزید، استغفار دارید. حضرت فرمودن افلا اکونا عبدن شکورا، یعنی من یه بنده شاکری در پیشگاه خدای خودم نباشم؟ که این پاسخ هم پاسخ لطیفیست. در صورت مسئله از دست دادن اون چه که ما فراهم کردیم، این یکی از مهمترین دغدغه‌ها و دلشوره‌های انسان‌های خردمند. قرآن کریم به زیبایی این رو مطرح می‌کنه. در اوصاف خردمندان قرآن کریم میگه، اینا اینجوری میگن، میگن دعای خردمندان، می‌دونید یکی از اون فرازهاش اینه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. این یعنی اون قدمی که ما جلو اومدیم بگیر ما رو که عقب نریم دوباره، چون این بازگشت ها کار دست ما میده، یعنی ما فرصت و زمانمون رو از دست میدیم ولی بهره ای نداریم، هی برمیگردیم عقب. گفت در تردد ماند مجنون سالها، دو قدم میرفت باز برمیگشت، چون مرکبش مرکب نامناسبی بود، سوار ناقه ای بود که اون حواسش به کره خودش بود. بله، گفت در تردد ماند مجنون سالا، تا وقتی که دیگه ناگهان خود را از اشتر در فکند، گفت ما هر دو، آره چو هر دو عاشقیم، ما دو زد و همراه نالایقیم، ما نمیتونیم با هم به این مقصد برسیم، تو به کره خودت هستی و طویله و امثال اینا، من باید برم به سمت لیلا. لذا خودشو انداخت و گفت من مانعی نداره، من با سینه خیز میرم به سمت محبوب خودم، ما گرفتار مرکب نفسیم. لذا گفت رحم بر عیسی کن و بخر مکن، بله نفس را بر عقل خود سرور مکن، بالاخره باید مواظب باشیم. ماه مبارک رمضان این یادآوری رو به ما کرده، پس مواظب باشیم بر نگردیم. این برگشت ها حسرت هاست. خب نگهداشتش عرض کردیم، راهش اون چی که در ماه مبارک رمضان فراهم اومده، راهش مراقبته. و شما هم یادآوری فرمودید که ما چند بند مراقبتی رو عرض کرده بودیم. از این چند بندی که اشاره شد، که یکی مراقبت در همون بهره برداری ها بود، مراقبت در جواره بود، دیدن ها، گفتن ها، مراقبت های این، که اینا روزه بودیم دیگه، روزه جوارهی بسته. یه مرحلش خاطرتون اشاره کردم روزه فکری بود، مثلا مراقبت بکنه و این بهداشت فکری خودش رو قدر بدونه. این مراقبت اساس مراقبت در اعماله. اگر انسان موفق بشه ذهن خودش رو پاکیزه نگه داره از اندیشه های ناپاک، محیط عملیش تا حد زیادی مراقبت میشه و حفظ میشه. مخصوصا جوانای ما این رو خیلی باید بهش توجه بکنن.
همین فکر مقدمه میشه برای اعمال.
اگر فکرای خوب رو زیاد داشته باشیم، این بذر نیات، این نیت ها ببخشید بذر اعمال صالحه، این نور نیت ها روشن میکنه محیط اعمال ما رو. اگر اونجا آسیب ببینه، خیلی جای دیگه آسیب میبینه. خیلی از جوانای عزیز ما که به من مراجعه میکنن گاهی مبتلا هستن، میگن مثلا ما گرفتاریم توی بالاخره رفتارهامون، تو معاشرتهامون و مخصوصا گرفتار خطورات نامناسب در عرصه های معاشرتی و روابط جنسی و امثال اینا هستن. احساس میکنن این آسیب خیلی توفیقات رو ازشون میگیره، هجوم میاره. بهشون میگم که مهمترین مراقبتی که شما باید داشته باشید همین بهداشت فکریه. یعنی شما اگه بتونید ذهن خودتون رو مراقبت کنید و با اندیشه های پاکیزه پر کنید.
مراقبت
چند جوره؟ یکی اینه که ما تا میتونیم ذهن خودمون رو مشغول کنیم به اندیشه های پاکیزه، حالا مطالعات علمی، مطالعات از متنوع،
که اینجا ضدش عمل کنیم.
بله، تا میشه. و بعد فکرای خوب میدان رو برای این نوع فکرها باز بکنیم و نیتهای پاکیزه. از اون طرف مراقب باشیم وقتای بتالت فکریمون آسیب به ما میزنه، یعنی وقتای که همجور رها میشیم و فرصت برای میدان گوشایی و برای خیالات و ناسواب، برای میدانداری اونها فراهم میشه. اینو باید مراقبت بکنن. اون وقتایی که احساس میکنن در معرض مست شیطان ذهنشون، مستهم طائفون من شیطان، بلافاصله خودشون رو از اون حالت خارج بکنن. ممکنه اگه خوابیده باشن لازمه که برخیزن، چون ادامهش خراب میشه کار. نباید اگه توی خلوتی هم
برن
تو جلوت، برن در حضور دیگران. اگر دیدن یه صحنه‌ای داره این خیالات رو در اونها بالاخره بیدار میکنه، از اون عبور کنن. مخصوصا ما به جوانا میگیم بزنن تو فضای ورزشی و بدون و دست و روی بشورن، بالاخره ذکری داشته باشن، تلاوتی داشته باشن، صلواتی بفرستن. بالاخره دیدم بعضی از دوستان مثل این که اینو پیگیری کرده بودن، این یادآوری در این حد. ما در بخش مراقبت از اعمال نکته‌هایی رو عرض کردیم که من حالا برنمیگردم. یادتونه آخرین نکته‌ای که من یه تأکیدی کردم و رد شدیم، گفتم سوره مبارک قدر رو بعد از ماه مبارک رمضان خیلی بخونیم. توصیه شده مثلا در اگه شما در رکعت اول سوره مبارک قدر رو میخونید، در یک رکعت هم سوره توحید، این دو مثل این که دائم با هم دیگه سفارش شده است. نکته ای میخواستم بگم، ضمن این که تأکید بود به تلاوت قرآن، ولی مثل این که ما باید ارتباطمون با لیلة القدر حفظ بشه و سوره مبارک قدر این رسالت رو میتونه برای ما انجام بده. خیلی عجیب هم هست، با توجه، نگذاریم عادت بشه، با توجه. انا انزل الله فی لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. یادآوری لیلة القدر دو نکته رو دائم به ما یادآوری میکنه. این سوره رسالتش یادآوری دو نکته زیباست، البته خیلی نکته ها، اون دو نکته اصلیست. یکی قرآن، انا انزل الله فی لیلة القدر، و دیگری ولایته. یعنی سوره مبارکه قدر استمرار نزول فرشتگان رو به ما یادآوری میکنه و اینکه چه کسی است که امیر لیلة القدر دریافت کننده حقایق قرآنیه، اون چه کسی است که از طریق او تدبیر الهی در عالم اجرا میشه. این توجه به انسان کامل، توجه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف مخصوصا الله در زمان ما، توجه به اون بقیت الله اعظم محور هستی و کانون تقدیرها و تدبیرهای الهی، و اون کسی که خزانه دار رحمت خداست و کلید دار گنجینهای الهی است. ما ماه مبارک رمضان هم لیلة القدر اینو به طور خاص به ما یادآوری کرد، هم شبهای ماه رمضان، روزهای ماه رمضان یه فرصت ویژه‌ای بود برای توجه به امام عصر ارواحنا فدا. یادتونه ما در دعای افتتاح یه فصلی داشتیم که هر شب ماه رمضان توجه میکردیم به امام عصر و برای اون حضرت دعا میکردیم، نرغب الیک فی دولت کریمه، و از خدای متعال توقع میکردیم حضور حضرت رو، توقع میکردیم که دلهای ما دیگه شفا پیدا بکنه، اشف بهی صدورنا و عذب بهی غیظ قلوبنا. یادتونه عرض کردم در ضمن اینها رسالتهای ما و مأموریت‌های ما و وظایف ما درباره آخر الزمان و امام عصر ارواحنا فدا این یادآوری میشه دائم. اعزز بهی ذلتنا، اغن بهی ان وقف بهی ان مغرمنا، ورتق بهی فتقنا و امثال اینها. این باز ادامهش، یعنی در بعد از ماه مبارک رمضان ادامه اون ارتباط لطیف با انسان کامل، با امام عصر، تقویت اون رغبت، نرغب و الیک، تقویت این رغبت با کوشیدن در راه آرمانهای اون امام بزرگ و تقویت اون حالت انتظار در ما و انجام وظایفی که درباره حضرت داریم، مخصوصا یاری آرمانهای حضرت، یاری پرچمی که به نام حضرت برافراشته شده، یاری نائب امام زمان. اینا نکته‌ای بود باید که عرض کردیم. این هم یک محور از اون مراقبت هاست.
غیر ماه مبارک هم اگر دوست داشتم میتونم بعضی وقتا هم دلتنگ دعای افتتاح بشم.
بله، حالا اجازه بدید اون رو یه اشاره خاصی هم میکنم. بله حتما همینطور.
خیلی.
نکته ششم، مراقبت ششمی که گفتیم مراقبت. یادتون از قول علامه طباطبایی در آخرین لحظه. مراقبت. یکی از اون مراقبت‌ها که بسیار نکته جالبی است، ما از ماه مبارک رمضان آموختیم باید ادامه بدیم، مراقبت زندگی اجتماعیمونه. ما تو ماه مبارک رمضان یادمون اومد که حقوق متقابل داریم، یادمون به ما یادآوری شد که راه خدا از بین خلق میگذره. از دو جهت. این جمله مربوط به مرحوم آیت الله العظمای صدر شهید رضوان الله تعالی، چه مرد بزرگ و نازنین، اندیشه های نو و تراوت، چه استقبال ویژه‌ایشون از انقلاب اسلامی ما کردن با اینکه عراق بودن. این مرد عزیز این جمله رو داره که راه خدا از بین خلق میگذره، اما با دو نکته از بین خلق میگذره. یک، از رعایت حقوق مردم،
این هم حق الناسی که
هم حق الناسی که بحثش هم فراوانه و باید خیلی هم دنبال بشه. ما ماه مبارک رمضان یاد گرفتیم حواسمون رو باید جمع کنیم. تو زندگی اجتماعی ما داره حقوق متقابلیم، همسر نسبت به همسر، بچه‌ها متقابل،
همسایه
نمیدونم. ماه رمضان یه توجهاتی بود در ضمن کلمات، دعاها، یاداوری‌ها، مخصوصا مواظب باشیم کسی از ما آسیب نبینه. این اون نکته کلیدی، کسی از ما آسیب نبینه، از لباس ما کسی آسیب نبینه، از قیافه ما کسی آسیب نبینه، از نگاه ما آسیب نبینه، از صحبت ما آبروی کسی، دل کسی نشکنه، آبروی کسی آسیب نبینه، از برخوردهای ما، از رانندگی ما، از همه چیز دیگه
نامهربانی
نکنیم، ما مراقب باشیم. این اصلا کلیده، مواظب باشیم کسی از ما آسیب نبینه. و نکته بعدیش هم اون حقوق دیگه، رعایت حقوق. من راجع به رعایت حقوق یه پیشنهاد ویژه‌ای دارم به برنامه شما، نمیدونم این کارو کردید تا حالا یا نکردید. یه سرفصلی تحت عنوان رساله حقوق امام سجاد علیه السلام داشتی؟ خیلی خوب. پس اینو فقط یادآوری. یه فصلش حقوق اجتماعی است. اون یادآوری. پس این یک محوره. اما تو همون راه خدا گفتیم از بین خلق میذاره. نکته دومش هم اینه. خدای متعال زندگی اجتماعی و معاشرت اجتماعی رو فرصتی قرار داده برای اینکه ما از رهگذر محبت به دیگران و خدمت به بندگانش به اون نزدیک بشیم. از این کلید خیلی هم وسیعه. حالا دیگه هر کسی هر کاری میتونه بکنه، تو هر حوزه‌ای میتونه، از محدوده‌های کوچک بگیری تا وسیع. ماه رمضان به ما یاد داد که ما به فکر همه گرسنه‌ها باشیم، یادتونه؟ حتی به یاد همه مرده‌ها باشیم. میگفتیم اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل اوریان، اللهم اشف کل مریض. بعد فراخش اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلم. ضمن این دعای نورانی که از پیامبر عظیم و شان وارد شده بود بعد از همه نمازها، ما یادمون میومد که چقدر میدان وسیعی داریم برای خدمت و محبت به بندگان خود.
چقدر مهمه.
چقدر. این هم شد پس یک فصل از این مراقبت ها. نکته بعدی که میشه به طور اشاره‌ای من عرض کنم، مراقبت روحی و اخلاقیه. ببینید ما تو ماه مبارک رمضان به یه نوع خودشناسی رسیدیم، تو شبهای قدرش، تو سحرهاش، تو وقتهای مختلفش یاد توجه پیدا میکنیم ما نقطه ضعفمون کجاست. مثلا آیا من گرفتار حسد هستم یا نه. بعد میرفتم شب قدر التماس میکردم خدای منو
خلوته بود
بود توجه پیدا میکنم آیا من مثلا گرفتار عجب هستم یا نه، گرفتار خودخواهی هستم یا نه. این نکه لطیف شده بودیم به خاطر اون نخوردن و اون مراقبت ها و یه میدانی برای عقل ما فراهم شده بود، مثل این که بهتر تونسته بودیم نقطه های قوت و ضعف اخلاقی خودمون رو ببینیم. بعد از ماه مبارک رمضان این رو باید ادامه داد. این اون مراقبت ویژه است از مکارم اخلاق و از رذایل. اون مقداری که از مکارم بهره داریم اینا رو تقویت بکنیم. اونجوری که احساس میکنیم یه نقطه ضعفایی داریم، اینا رو دیدیم دیگه تو ماه رمضان به ما نشون دادن، اونا رو تقویت بکنیم. این هم
یعنی یک فصل. از خودمون حساب بکشیم
و بله
محاسبه،
محاسبه و مخصوصا روی اون نقاط قوت و ضعف اخلاقی تو فضای عمومی شخصیتمون. البته اینا یه مقداری هم گاهی تجلی داره، به وقتایی هم نداره. مثلا اگه مرا گرفتار عجب باشه، گرفتار ریا باشه، خیلی وقتا اینا تجلی نمیکنه تو رفتارهای اجتماعیش. اینا اون درون خلوت بله میشه اسمشو گذاشت اون پستوی شخصیت ماست. یا مثلا من حسد داشته باشم یه مراحلی از حسد آشکار نمیشه.
همینطوره.
اینا اون توجهاتی است که ما در ماه رمضان چون لطیف شدیم این عیب ها رو در خودمون دیدیم
و خواستیم که ببینیم.
بله بله بله.
یه وقتی نمیخوایم مثلا ببینیم
چون می‌خواستیم توبه کنیم، می‌خواستیم پاکیزه بشیم. حالا وقتشه که این مراقبت ها رو برای تا درمان کامل ادامه بدیم. از اتفاق دیده بودیم عجب مثلا یه کسی تو ماه مبارک رمضان احساس کرده بود که یه مثلا خیرخواهی عجیبی تو قلبش نسبت به بندگان خدا هست. نقطه مقابل حسد. خب این لطف خداست، نعمت. خب اینو نگهداریش، تکمیلش، تقویتش. یه کسی احساس میکرد فروتنی تو بافت شخصیتش هست، فیلم بازی نمیکنه نسبت به بندگان خدا، حالت فروتنی داره، تواضع داره، کرامت اخلاقی. خب نگهدارش، نگهداریش کنه. نکته بعدی که باید مراقبتش رو داشته باشیم که میشه نکته هشتم، مراقبت از قلب نسبت به یاد خدا. یاد خدا، این توجه، توجه، توجه. یعنی مثل همه عالم دارن به ما توجه میدن. او رو ببین، او رو بشناس. ببینید ما تو فضای ماه مبارک رمضان یه تلنگرهایی به دلمون خورد، یه توجههایی برای قلبمون پیدا شد، دلمون درگیر شد به خدای متعال. گویا یه اعراضی از دیگران داشتیم، لا اله الا الله، یه توجهی به خدای متعال در ما شکل می‌گرفت. این توجه رو باید تکمیلش کنیم و ادامهش بدیم. این اصطلاح هم میگن روزه قلب. ببینید روزه دل یعنی توجه به خدای متعال، یعنی روی گرداندن از دیگران لا اله و توجه کردن به خدای متعال الا الله. این روزه قلبه و هر کسی هر سهمی از این مرحله از روزه داشته، چون این خیلی رفیعه یه اوجیه، هر سهمی داشته این رو مراقبت بکنه، تک ادامش بده تو خلوتهاش، تو سحرش، تو جلوتش. این توجه کردن به خدای متعال، رو کردن به خدا، اینو بهش میگیم ذکر. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه، تو قلب، تو نفس خودت، در درون شخصیت خودت خدا رو یاد کن. بهانه هم برای یاد خدای متعال پره، اصلا زندگی ما همش بهانه یاد خداست، منتها ما چون غافل میشیم همش میشه بهانه غفلت. بهانه برای یاد خدا، نعمت ها بهانن، آیات بهانن، انسان ها بهانن، عزیزان ما بهانن، دوستان ما بهانن.
حجاب میشه اینا رو نبینیم.
بله، این حجابه همین نفسه، این
همون مرکبی که
بسه بله همونجاست،
اینجا حجاب شد.
نباید دائما یاد آوری این یاد، مخصوصاً و مخصوصاً و مخصوصاً یاد خدای متعال و توجه به حضرت حق در قلب، در مواقعی که انسان مواجه با گناه و معصیت میشه. یعنی وقتی که این لحظه ها پیش میاد که من حالا تو مرحله فکری اشاره کردم، این وسوسه که میخواد شروع بشه، انسان توجهی به خدای متعال پیدا کنه. این توجه هم صیانت میبخشه، هم این توجه باعث فتح روحی میشه. عجیبه ها، چون شما خدای متعال رو دیدی در اون لحظه، میگه حالا من دارمت. اون داشتن خدای متعال که میگه احفظ الله یحفظ کرد، اینو شنیده بودید؟
نخیر.
یه جمله است از پیامبر عظیم الشان، خیلی کلیدیه. خدا رو داشته باش، خدا داره، خدا تو رو نگهت میداره. احفظ الله یحفظ کرد، این نگه داشتن خدا.
شنیدم یادم کنید که یادتون کنید،
اون اذکرونی از گرگم، این جمله از پیامبر عظیم، خیلی جمله قشنگی. احفظ الله یحفظ کرد، هوای خدا رو داشته باش، خدا رو نگهدار، رعایت کن، حضور خدا رو رعایت کن، نگاه خدا رو رعایت کن، شنیدن خدا، او که داره میبینه اینو حفظ کن، این که داره میشنوه حفظش کن. یحفظ کرد، یکی از نکته هایی که در روایات داره اینه که کام انسان رو خدای متعال به مناجات خودش و یاد خودش شیرین میکنه، شیرین میکنه. یعنی این یادی که تو کردی، حالا او یادت میکنه و یاد او تو کام تو ریخته میشه، تجلی میکنه به یه یاد جدیدی از خدای متعال. به
اطمینان هم میرسیم دیگه، همون تطمئن رو گلوه
میکنه. بله، حلاوت میده. این هم پس این توجه به خدای متعال،
خیلی خوب
که روزه قلب ازش تعبیر میشه. و نکته بعدی که ما قبل آخره، من این رو سریع عرض کنم، ما در ماه مبارک رمضان، البته در حضور جناب عالی و بینندگان بسیار عزیزمون، ما در ماه رجب و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان یه چیزی رو اینجا با همدیگه صحبت میکردیم و اون مراقبت از ایام بود، درسته؟
یادم.
این مراقبت از ایام، زمان ها با هم یکسان نیستن، اینو یاد گرفتیم. ماه رمضان به ما یادآوری کرد یه شب میتونه از هزار ماه بهتر باشه. یه ماهی ما ازش عبور کردیم که گفت انفاسکم فیه تسبیح، میخوابی عبادت میکنی، نفس میکشی تسبیح. این معناش اینه که تو ملکوت این عالم خیلی خبر است. اون چه که ما در ظاهر درک میکنیم از زمان، با باطنی که خدای متعال بهش داده، باعث میشه تفاوت‌های جدی باشه. مثلا یه شب و روز جمعه شما، مثلا روز جمعه فهمون صدقه در روز جمعه هزار برابر بهتر از صدقه در غیر جمعه است. این یعنی اون ظرفیت ویژه‌ای که خدای متعال در جمعه قرار داده تا تو ذخیره ابدیت رو، که محور اصلی بحث ما یادتونه، بحث توجه به ابدیت بود، این رو تقویت بکنی و تأمین بکنی. پس نکته بعدی این مراقبت است. حالا ما الان از ماه مبارک رمضان خارج شدیم، اگر کسی این ادب مراقبت رو در رجب و در شعبان و در ماه مبارک رمضان یاد گرفته باشه، دیگه حواسش جمعه. ما در شوال چه مراقبتی داریم؟ درسته. بعدش در ذی‌قعده، بله ذی‌قعده چه مراقبتی داره؟ چه مناسبتایی درش هست؟ بعدش ذی‌حجه چه مناسبتایی داره؟ چه مراقبتایی داره؟ بخش عمده از این مراقبت‌ها هم تو دعاهاست. که حالا من میخوام برم سراغ اون و نکته آخر عرضم.
خیلی
انشاءالله.
بسیار خوب. خب بحث دعاها که محور صحبت‌های ما با آقای حاج علی اکبری تو جلسات گذشته بود، انشاءالله در بخش بعدی گفتگومون دنبال میشه و از شما دعوت میکنیم که حتما بیننده بخش بعدی باشید. خب بریم یک میان برنامه ببینیم. منتها قبلش میخوام یک دعا بکنم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنك أنت الوهاب. دعاهاتون و درگاه استجابت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا ربي صل على محمد وآله، يا ربي صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا ربي صل على محمد وآله، يا ربي صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا ربي صل على محمد وآله، يا ربي صل على محمد وآله.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بیننده برنامه سمت خدا هستید. برنامه خودتون از شبکه سه سیما. آقای حاج علی اکبری عزیز مهمان برنامه ما هستند. به دهمین مراقبت در واقع رسیدیم و اون همون گنجینه هایی است که بارها و بارها راجبه صحبت کردیم و من در ابتدای برنامه امروز چند فراز از نامه 31 نهج البلاغه رو در خصوص همین گنجینه ها انتخاب کردم و تقدیم دوستان عزیز کردم. آقا ما سراپا گوشیم با توجه به فرصتی که داریم. حالا یه گپ و گفت صمیمی هم داریم.
خدا حفظتون کنه. ببینید نکته دهم که حالا اون مراقبت ویژه ایست که ما از حسن اتفاق و از توفیق الهی که نصیبمون شد این سه ماهیه بیشتر راجع به این مسئله گفتگوهایی داشتیم، بحث دعا هاست. ببینید ماه مبارک رمضان ما با یه مجموعه از دعاها آشنا شدیم. همه عزیزان ما، مخاطبان بسیار عزیز ما، اونس گرفتن. مثلا فرض بفرمایید هممون بعد از نمازا میخوندیم که گفتم اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، میخوندیم اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، نه؟
بله.
هر روز میخوندیم، تو مسجد میرفتیم میشنیدیم، از صدا و سیما میشنیدیم، بالاخره اونس داشتیم. شبها مثلا با دعای افتتاح یه انسی پیدا کرده بودیم. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک، اللهم انا نرغب الیک، اللهم انا نشکو الیک. این تعبیر زیبایی. ما در همین ماه با دعای بسیار زیبای سحر انس گرفتیم. اللهم انی اسالک من بهائک بابها. البته من یه تأسفی دارم راجع به این دعای سحر، البته از یه جهتی ها، اون جهتش اینه که عمدتاً دعای سحر رو که ما میخوریم میخونیم داریم میخوریم
وقت سحر
داریم میخوریم هممون تقریبا، یعنی اکثر ما وقتی پخش میشه همه. البته به همین خاطر با مزامینش انس داریم هممون، این حسنشه که همه اون لحظات رو بیدارن، اما توجه به مزامین خیلی کم تره به توجه، در حالی که این جزء رفیع ترین دعاهاییست که ما داریم و گنج العرش واقعا دعایه که از امام باقر علیه السلام از طریق حضرت رضا سلام الله علیه روایت شد. خب و از این قبیل و دعای مثلا شریف ابو حمزه زمانی. که حالا من راجع به دعای ابو حمزه میخوام یه تاکید ویژه‌ای داشته باشم. خب حالا الان از این ماه خارج شدیم، یه روشی ماها معمولا داریم، یه اشتباهی میکنیم. حالا من نمیخوام خدای نخواسته جسارت نمیکنم به محضر بینندگان بسیار عزیزمون، حال خودمو دارم میگم، بیا گفت آدم وقتی که راجع به خودش بگه یه جوری ممکنه مثلا قیاس به نفس مثلا بشه، این غفلتایی است که بنده مثلا دارم. خب ما همار که رمضان که تموم شد ما دعای افتتاح رو میبندیم میریم تا سال بعد، این اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، این بسته میشه تا سال بعد. چرا که مناجات شریفه شعبانیه رو که قبلا تو ماه شعبان خونده بودیم باش اونسی گرفته بودیم میبندیم میریم تا حالا ماه شعبان دیگری، آیا عمری باشه نباشه بس.
هر وقت هم یه فرازی ازش دیدیم میگیم یاد ماه رمضان
بخیر، یادش بخیر، همین مقدار به همین ترتیب. بعد جمله مثلا همین دعای شریف ابو حمزه یا همین دعای سحره اسالوک من بهاری که به هوا، در حالی که این اشتباه خیلی اشتباه بزرگی هم هست. اصلا شأن ویژه ماه مبارک رمضان و ماه‌های خاصی مثل ماه شعبان و ماه رجب اینه که ما رو از طریق این ادعیه نورانی به یه مراتب بالایی از فهم و توجه برسونه. آرزوهای ما رو یادتونه میگفتم تسعید آرزوها، مثلا رسالت این دعاها اینه که آرزوهای ما رو رشد بده، چون ما هستیم و تمناها و آرزوهامون، ما با آرزوهامون شناخته میشیم، تعریف میشیم، توسعه پیدا میکنیم، تنگ میشیم، بسته میشیم، حبس میشیم، به زنجیر کشیده میشیم یا آزاد میشیم. این دعاهای نورانی میاد و آرزوها رو در ما تسعید میکنه به شکلی که این آرزوها باعث پرواز ما بشه. اون کسی که خواستش تو زندگی خور و خواب و خشم و شهوت و همه چیزای دم دستی بوده، دستشو میگیره، بهش اوج میده، میگه اون کسی که فقط مثلا برای خودش میخواست، گرفتار حسر خودخواهی ها و تو حبس خودخواهی ها بود، بهش میگه عزیزم، پیغمبر اکرم میگه عزیزم تو در ماه مبارک رمضان کریم میشی، به کرامت میرسی، دستگاه کرامت ماه رمضان به تو این کمک رو میکنه که بگی اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، نه خدایا فقط پدر من که از دنیا رفته رحمت کن، او رو شاد کن، همه کسایی که از اول تا حالا از دنیا رفتن در برزخن، خدایا همشون رو شاد کن. نه فقط اون گرسنه‌ای که من میشناسمش تو همسایگی تو محله منه، او رو سیر کن، همه گرسنگان عالم رو سیر کن. نگفتید شما مگه اشبع کل جائع گفتید، وکسو کل اوریان گفتید، این شما رو بزرگت کرد تو ماه مبارک رمضان. خب پس این دعا حالا از ماه مبارک رمضان روون شدی، هی گفتی بعد از همه نمازها، انس گرفتی که باید به همه فسادهای امور مسلمین فکر کنی و اصلاح همشو بخوای و بیفتی دنبالش، این بشه ورد تو، آرزوهات وسیع شد، شخصیتت فراخ شد. حالا چی؟ حالا ادامه بده دیگه. جالب اینه که این دعاها جز یکی دو دعا هیچ کدوم اختصاص به ماه مبارک رمضان نداره. یعنی ماه مبارک رمضان فرصتی بود که شما با این دعای ادخل علی اهل قبور سرور انس بگیری، بعد از ماه رمضان ادامهش بده، نه اینکه ببندی تا سال بعد. دعای افتتاح تازه تو ماه رمضان انس گرفتی، روون شدی، حالا بعد از ماه مبارک رمضان یه فرصت هایی، یه قطعش رو، یه گوشش رو، اگر نه همش رو، بگذار تو ورد سحریت، بذار تو دعاهای بعد از نمازهات، اینا رو داشته باش. پس خلاصه کلام ما این شد که این فرصتهای خاصی که ما پشت سر گذاشتیم یه گنجینه‌هایی رو در اختیار ما قرار داد، از عرش الهی، از عرش قلب انسان کامل، اینا در دسترس ما قرار گرفت و ما با اینا سعی کردیم انس بگیریم. حالا من یه نکته رو فقط مثل که وقتتون داره تمام میشه راجع به دعای ابو حمزه بگم،
خیلی کوتاه باشه.
بله بله کوتاه. ببینید دعای ابو حمزه دعای نسبتا طولانیه، اما ما تو ماه مبارک رمضان مراجعاتی داشتیم، باید سعی کنیم این مراجعه رو در قالب مطالعه ادامه بدیم، نه مطالعه کنیم، بشه متن مطالعه ما. دیدید که چقدر شیرین بود که
بله.
یا حبیب من تحبب الیک، یا تو همین بود ارحم فی هذه الدنیا قربتی، نگفتیم مگه تو این دعا، تو همین دعا گفتیم خدایا حبب الی لقاءک، دیدار خودت رو محبوب دل من کن.
دیدار ما در غیر ماه مبارک مطالعه
مخصوصا مطالعه کن. وقت اون فراز گاهی مثلا این دعا نکه این دعای طولانیه قریب و مظلوم میشه، نه انتخاب بکنیم یه فرازهایش رو انتخاب بکنیم، اون فراز رو حالا چه ترجمهش رو چه خود متن رو، مخصوصا اگه خود متن باشه بهتر، تو قنوت نمازهامون، توی سجده های آخر نمازمون، نه تو تعقیبات نمازهامون مراجعه کنیم بخونیم، دعای جوشن رو مراجعه کنیم، یه فرازهایش رو انتخاب بکنیم، اون انتخابهای خودم رو بعد از نمازها
در طول سال به این فرازها
بعد سحرها بخونیم. یعنی پس خلاصه کلام این شد که اینها چرا؟ چون دستگاه تربیت ماست. مناجات شریفه شعبانیه یه مکتب عالی تربیتیه. پس یکی از مراقبت‌های بعد از ماه مبارک رمضان
همین معنی بودن با ادعیه
و رها نکردن،
تمام فساده
ادامه دادن، مخصوصا ادامه منتخب‌ها، منتخب‌ها رو داشته باشیم و ادامه بدیم ان شاء الله.
ان شاء الله
امیدواریم به سلامت و عافیت بنده جناب علی،
سلامت
بینندگان عزیزمون برسیم به ماه مبارک رمضان بعدی
ان شاء الله. انشالله. خیلی فرمایشات متینی بود و کلی استفاده کردیم. نکته که میخواستم عرض بکنم توی دقایق پایانی اینه که متاسفانه امروز آخرین جلسه ایست که در محضر استاد عزیزمون حاجی حاج علی اکبری هستیم. دلتنگ بیان لینتون میشیم، دلتنگ تبسمتون میشیم. انشالله هر کجا که هستید براتون آرزو موفقیت میکنیم. خیلی استفاده کردیم واقعا، گرچه فرمایشات شما چکیده ای بود از دریایی از معارفی که در این ادعیه و گنجینه ها نهفته، ولی تذکرش خالی از لطف نبود و ما رو بر اون داشت که بریم سراغ ادعیه ای که شاید یه وقتی ازشون غافل میشیم و فکر میکنیم که اختصاص به برخی از مناسبت ها داره. در هر صورت این رجب و شعبان و رمضان رو با این گنجینه هاش خیلی بهتر شناختیم توی دوشنبه های سمت خدا و میخوام یک جمع‌بندی داشته باشید از این مباحث تو دو سه دقیقه پایانی برنامه‌مون.
متشکرم. جمع‌بندی اینه که با دعاها برخوردمون رو، یعنی اصلا مواجهمون رو با دعاها عوض کنیم. چون رسالت این جلسات دوشنبه ما عمدتاً این بود،
مناسبتی باشون برخورد
نکنیم و تشریفاتی برخورد نکنیم، بلکه بدونیم یک گنج آسمانیه، یک گنجینه عرشیه، یک آبشاریست که از عرش آمده و این ترنم در واقع لبان ولی خدا و حجت خداست. ما میتونیم با این دعاها خودمون رو بهتر بشناسیم، با این دعاها میتونیم خودمون رو دوباره مرور کنیم، میتونیم خودمون رو کشف کنیم، میتونیم آینده خودمون رو ببینیم، میتونیم گذشته خودمون رو اصلاح کنیم، میتونیم حقایق قرآن رو بهتر بشناسیم، میتونیم ولی خدا رو بهتر بشناسیم، خلاصه نگاهمون رو عوض کنیم، عادی برخورد نکنیم، با آتش بریم سراغ دعا، دعاها رو مطالعه کنیم. یعنی اگر از رهگذر این صحبت‌های ما این شده باشه که بریم صحیفه رو مطالعه کنیم، افتتاح رو مطالعه کنیم، ابو حمزه رو مطالعه کنیم،
فرازش اینجوری آشنا بشیم،
آشنا بشیم، بعد انتخاب کنیم، با اون انتخاب‌هامون انس بگیریم، روان بشیم. ایناست که دستگاه عالی تربیتیه. و نمیدونم گاهی مثلا بچه‌ها میان به من میگن آقا یه ذکری مثلا دعا بگید، خیال میکنم مثلا یه کلمه بگیم، نه خیر اینا ذکر همش، با همینا انس بگیرید و ان شاء الله بگیرید
و با همینا بزرگ بشید. بسیار خوب. من دو تا یادگاری از آقای حاج علی اکبری دارم که هر وقت مراجعه میکنم دعاشون میکنم ایشون رو، و اگر شما میخواهید که با قلم ایشون هم آشنا بشید، یه کتاب سیاحت جمال هست که بررسی سیره نبویه و بسیار کتاب غنی و خوبیه با دستبندی بسیار مناسب، و یک کتاب دیگه هم کتاب مطلع عشق که مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری است به زوجهای جوان، که ایشون هم مثل تقریرات داشتن و نکاتی بهش اضافه کردن و بسیار کتاب خوبی است برای جوانهایی که حالا هم دم وقت هستن و هم زندگیشون رو تشکیل دادن. ما باید خداحافظی بکنیم، وقت نداریم، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. باز هم ممنونم.
متشکرم.
دستتون رو بگردم. دعا دارم. سلامت.
دعا میکنم همه.
معید بشید. برنامه فردامون انشاءالله با حضور آجای ماندگاری تقدیم حضورتون میشه. خداوند پشت و پناهتون باشه.
آقا متشکرم. سلامت.
خداوند. نمیدانم پیش از تصویر شدن آنقدر قابل و ارزش بودم که در تصور تو پیدا بوده باشم، و یا در دم که تصورم کردی تصویر شده. هرچه هست گاهی که نقش می زده ای و صورتم می کردی را عاشقانه دوست. تصور کودکانه میگوید که چه زیباست دستان نگارنده تو در بطن تاریک مادر که می نگارندم، حالان که خداوند عالم اراده تو چه روشن بوده است در لحظه خلقتم. و من با این همه زشتی که همراه خیش کردم چه زیبا بودم آنگاه که قلم بهافرین تو بر بوم خلقت صورتم می‌کرد. و چه کسی خواهد بود خداوند هیچ که بتواند جز تو به دانایی و توانایی بدگلی هایم را بزداید و دوباره همان زیبا و خوش گل باشم که تو، که دستان تو صورتم کرد. خداوند نزدیک تر از